دوستای قشنگم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و پر از انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید. من شایا هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه‌های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدید. اجازه بدین همین اول برنامه راه‌های ارتباطی رادیو رنگین کمان رو بهتون معرفی کنم. در اینستاگرام هشتگ من یک ترنس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشین. اما حتما از راه‌های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو در برنامه‌های دیگه رادیو هم بشنویم. شناسه ما در تلگرام @radiorangin_kaman یا از طریق واتساپ یا وایبر با ما تماس بگیرید. 2044-7225-891-667 یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید. 201-818-649-9406. میتونید از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یا صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس radiorangin_kaman@gmail.com. هشتگمونم که حتما یادتونه، ما رنگین کمانیم. میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن نظرات و انتقادات و داستان‌ها و تجربیات شما هستیم. چند وقت پیش در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی از دوست عزیزی به اسم مهسا دیدم که درباره زندگی سختش در ایران و مسائل مشکلاتی که ترنسا در ایران با اون درگیر هستن حرف زده بود و درخواست کمک کرده بود. مهسا یک زن ترنسه که داستان بسیار پیچیده و پردردی داره. پستی و بلندی‌های زیادی رو تجربه کرده و متاسفانه از طرف خانواده و اطرافیان هم طرد شده و الان در شرایط بسیار بدی زندگی میکنه. خلاصه هر طور که بود یک راه ارتباطی باش پیدا کردم و با هم دیگه صحبت کردیم و برام داستان زندگیش رو تعریف کرد. میگفت دوست داره حرف بزنه، دوست داره دیگران هم صداشو بشنون و بدونن که یک ترنس مثل اون در جامعه ایران چه شرایطی رو داره. گفت میخوام بدونن که ایران بهشت ترنس ها نیست. اینجا برای من جهنمه.
سلام، مهسا هستم، یه ترنس از تهران. خواستم یکم در مورد خودم صحبت کنم. در حال حاضر هیچ سقفی ندارم برای زندگی. هیچ مکانی ندارم که بخوام زندگی کنم. جایی برای اسکان ندارم. همه مراکز مراجعه کردم. پلیس، اورژانس 123 و حتی بهزیستیم، ولی هیچ کدومشون پاسخگو نبودن. گفتم به ما ربطی نداره، ما مرکزی نداریم برای ترنس، خوابگاهی نداریم. خیلی وضعیت سختی دارم. الانم فقط دوستام تونستن کمکم کنن که من بیرون نباشم. یه مسابقه خونه واسم گرفتن، هزینه‌اشو پرداخت میکنن که فقط من شب بیرون نباشم.
آه سلام، درست من ترنس هم، جایی هم ندارم، جایی خواب ندارم. میشه کاری کنی؟ ترنس هم، من جایی خوابی ندارم.
تو جامعه زندگی نمی کنی؟ من مردم اتونی بیدن
سردار. خب دیگه همین مشکله دیگه، جمهوری اسلامی این شکلی به ما خدمت میکنه، به ما ترنس ها دیگه. بعد هم میگم بهش ترنس ها، مردم نمی خواب کن،
زنان نمیگیره، خواب کن مردم
نمیگیره. خب دیگه همین. خب چی باید بکنیم؟ تکلیف ما ها چی میشه؟ توی مملکت
کجا میخوایم ایشالا؟
این چیز چه میرم؟ یا میام میام خونه دوستا بعضی وقتا، همیشه که مثلا وقت
داریم. باز خود میدرانسی؟
چی؟
نمیخواد با تو پیفر میدرانسی، بهشون نمیدرانسی.
من آخه چند تا خواب گفت کنم، منم میشناسم. آخه نه، خواب با کوچیک هم خب بخوای دیایسی داریم اینا میان بخوای تو دیایسی ما. من میشناسم چی میگم، یه مرکز گذاری داریم که اصلا من میشناسم میبینم. آره اگه نشناسم آره شما نشناسم حق ما ترنس ها چی میشه همین دیگه ترنس های تقویب نداشتم من به ترسیگه با همه جا نگاه همه جا فرانس هویت معتبر قبول کرده فقط جمهوری اسلامی هست که این شکلی
اما میشادی
بهت دارم میشادی کمی نیستم اینجا اومدم دارم منت نمی کنم که خوابگاه بهم بریم نیست میگی؟ من با آش خانم نیستم
بابا دارم
من خانم محسا من نطمئن درست صحبت کنیم
محسا گفتم دیگه
خواه دیگه وقت شما اینجای صحبت کنیم باید باید آدم معمولی ها دیگه
چی بهت دیگم این گفتم محسا با جام سوا صحبت کنیم
آره دیگه میبینم میبینم
یعنی چی؟
آره
اسمتو نگم
خب بدش ایشون خوشگل داره ترنسه
آره جان
خوابه برشون اینجا خواب میتاره
آقا هم کن با جام سرمان خلیم الفا هم
حتما
اون کارا چه چیز کنه بردی کنه برو خواب باش
با وجودی که مرکز مداخله در بحران‌های اجتماعی سازمان بهزیستی مسئول رسیدگی به وضعیت ترنس‌ها و خدمات دادن به اونهاست، اما به دلیل نداشتن زیرساخت‌های لازم و نداشتن بودجه مورد نیاز در عمل کار مفیدی انجام نمیده و معمولاً بچه‌های ترنسی که تصمیم به هورمون تراپی و جراحی می‌گیرن برای دریافت کمک هزینه های لازم که معمولاً هم مبلغ چشمگیری نیست که بتونه هزینه های بالای جراحی رو در ایران تأمین کنه در نوبت های بسیار طولانی میمونن. خیلی از این بچه ها از خانه و خانواده طرد میشن و سرپناهی ندارن و خوابگاه هایی هم که برای افراد بی سرپناه در برخی از شهرها وجود داره یا از پذیرش افراد ترنس خودداری میکنه یا اینکه محیط امن و مناسبی برای ترنس ها نیست. مهسا از دوران کودکیش تعریف میکنه و حسرت داشتن چیزهای کوچیکی که براش تبدیل به دردهای بزرگ شد.
نمیدونم از کجا بگم. دوران کودکی من همیشه با حسرت بود. حسرت یه عروسک، حسرت بازی با دخترهای همسن و سالم، حسرت خاله بازی، بغل کردن یه عروسک. من دوران کودکیم توی یکی از روستاهای شهرستان رودبار گیلان بودم زندگی کردم. خب من متولد دهه 60م. دهه 60م دهه بود که مثل الانی که الان هستیم این همه امکانات و این همه آزادی ها نبود. خیلی فضا بسته بود. به هیچ وجه جرأت نمی کردم اونجوری که خودم فکر می کردم احساس میکردم و بروز بدم. تو مدرسه خیلی عزت و آزار دیدم. تو راهنمایی حتی یه اتفاق افتاد، 3 پسر به من تجاوز کردن. اون لحظه که به من داشتن تجاوز میکردن، یک بسیجی ما رو دیده بود نزدیک مدرسه خودمون تو رشت. اون 2 بسیجی ما رو گرفتن بردن تحویل مدرسه دادن. تحویل مدرسه دادن، مدیر مدرسه گفتش باید بری اولیات میبیاری برای اینکه کارنامه بخوایم بگیرید، چون امتحانات آخر سال بود. من تا یه هفته این موضوع رو پنهون کردم از پدرم و مادرم، نگفتم بهش، میترسیدم بهشون چی باید میگفتم. یه هفته گذشت، بعد یه هفته به پدرم گفتم چه اتفاق افتاده. یعنی راستش اصل ماجرا رو نگفتم و گفتم مدرسه کارنامه بهم نمیدن، باید بیای خودت، باید بیای. اونم آموز پرورش استان میدن، کل استان. همون نزدیک مدرسه خودمون. خلاصه یه روز پاشدیم بابام رفتیم آموز پرورش استان دورش. رفتیم طبقه دوم بود، توی اتاقی یه آقایی بود و ماجرایی که اتفاق افتاده بود و تعریف کرد برای پدرم که چی شده. پدرم سرش اومد پایین، آب شد، مثل یخ آب شد. بعد اینکه اون آقا تمام ماجرا رو به پدرم گفتش، دیگه داشتیم می اومدیم، تو راه بودیم، پدرم یک کلمه با من حرف نزد اصلا. اومدیم خونه، دقیقا کتکم زد جلوی مادرم، گفتش نمیدونم این میره مدرسه درس بخونه یا از این کسافت کاری ها کنه. در صورتی که من اصلا هیچ نقشی نداشتم، پسرای تو مدرسه همیشه منو مورد عزت آزار قرار میدادن، حتی تو کلاس شوخی های زننده با هم میکردن، حرکات زشت میکردن.
محسا از جو بد مدارس پسرانه در دوران تحصیل خودش میگه و اذیت آزارهایی که متحمل شده. میگه با پسرهای دیگه خیلی فرق داشتم، اونا همش دنبال دعوا کردن و کارهای خشم بودن، اما من نمیتونستم مثل اونها باشم.
تو مدرسه خیلی خجالتی بودم، من هیچ وقت یادم نمیره، آدم خجالتی، خیلی منزوی، از زنگ ورزش بدم میومد. من یادمه وقتی زنگ ورزش میشد، پسرها میرفتن فوتبال بازی میکردن، من میرفتن یه گوشه مینشستم گریه میکردم. تو جمع پسرها اصلا هیچ دوستی نداشتم. تو مدرسه همیشه تنها بودم. بعد از اون ماجرا که دوم راهنمایی بر من اتفاق افتاد، کلا پدر مادرم رو من خیلی حساس شدن، دیگه اجازه ندادن که پسری به من نزدیک بشه، حتی پسر فامیل. خیلی شک داشتم به هم.
همه این مشکلات باعث شد تا مهسا سال اول دبیرستان از ادامه تحصیل منصرف بشه و ترک تحصیل کنه و بره دنبال کار و یاد گرفتن حرفه‌ای که شاید در آینده به دردش بخوره و بتونه از اون طریق زندگیش رو اداره کنه.
وارد بازار کسب و کار شدم، کلا کار رو شروع کردم و خیلی کارا، حتی کارهای صنعتی معلومه، در پنجره سازی، فست فود، رستوران، ولی همش رو شکست میخوردم، نمیتونستم کار کنم. یا کارفرما متوجه میشد منو اخراج میکرد، یا اینکه کارگرای اونجا ازم سوء استفاده میکردن. هیچ وقت نمیتونستم یک جایی ثابت وایستم کار کنم، دائم کارمو عوض میکردم، یک ماه نمیشد عوض میکردم، یا درگیر میشدم با کارگرای سرکارم. علاوه روی روانی خیلی بهم فشار میومد، داشتم تو خودم خودمو میکشتم، خودمو از بین میبردم، میگفتم توهم خورده به ذهنت، تو اصلا یه پسری، چرا فکر میکنی یه دختر هستی؟ همه راه رو رفتم.
سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوادار قدیمی، هنوز همون خراباتی و مستم، ولی بی تو سبوی می شکستم. همه تشنه لبیم، ساقی کجایی؟ گرفتار شبیم، ساقی کجایی؟ اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می تویی تو ساقی. اگه میکده امروز شده خونه یه تزویر، شده خونه یه تزویر، تو مرا به دل ما توی تو مرشد و پیر. همه به جرم مستی سر دار ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی زن.
من یادم چند سال پیش بود، من به نامادریم گفتم، احساسات خودم رو گفتم، گفتم راستش من این شکلی فکر میکنم، یه جوری از بدنم بدم میاد. به من گفتش تو که مشکلی نداری، تو که علاوه جسمی کاملا سالمی. این واسم سوال بود که من کیم، چیم. شاید بگم یکی از دلایلی که من شک داشتم به دختر بودن خودم این که کشش جنسی به خانمم داشتم به یه زن، ولی خب هیچ وقت دوست نداشتم به عنوان یک مرد با یه زن باشم. من یادمه تو خونه خودمون که داشتم، من خودم ماهواره داشتم نگاه میکردم، کلن شبکه‌های پور رو نگاه میکردم، خیلی بدم میومد جای اون مرد باشم. یادمه همش حسادت میکردم، حتی الانم همه شکلیه. دوست داشتم بدنم یه بدن زنونه بود، اندامم کاملا زنونه بود.
شنیدیم که مهسا به دلیل فضای بسته جامعه و نداشتن اطلاعات درباره خودش و هویت جنسیتی و گرایش جنسیش دچار سردرگمی بود. احساسی که خیلی از ما وقتی سعی می‌کردیم خودمون رو بشناسیم دچارش شدیم و تجربهش کردیم. سوالایی مثل این که کی هستیم و چرا با اون چیزی که دیگران برامون تعریف کردن فرق داریم؟ تنهایی و ناامیدی ناشی از تفاوتی که بین خودمون و محیط اطرافمون احساس می کردیم. همه این حسای بد باعث می شد تا فشارهای روحی و روانی زیادی رو تجربه کنیم.
آره، گرایش من به یک خانم باعث شد به زن که من تو هویت خودم شک کنم، خیلی شک کنم. می گفتم خود چجوریه؟ از اون ور همچین احساساتی دارم، اما ور کشش جنسی هم به زن دارم هم به مرد دارم، به هر دو کشش جنسی دارم، هویت هم این شکلیه، اون چیزی که فکر میکنم، تصویری که از خودم دارم به این شکله. چجوریه؟ اینا همه سوالایی بود که تو ذهنم بود و هیچ جوابی نداشتم برای این سوالا. سوالها بود که همینطور داشتم برای خودم با چشمایی بسته داشتم یه مسیر رو میرفتم، نه هدف داشتم نه هیچ. تحت همین فشارهای روحی روانی بود که بیماری روحی روانی گرفتم، افسردگی گرفتم، پرخاشگری داشتم. من یادمه خونه درگیر میشدم با همه، خیلی درگیری داشتم تو خونه.
مهسا میگه وقتی نوجوان بوده و خودارضایی میکرده احساس خیلی بدی داشته. میگه بعد که به بدنم نگاه میکردم حالم از خودم به هم میخورد، از خودم، از بدنم، از اندام جنسیم، از اون احساس برانگیختگی و ارضای جنسی که شبیه مردها بود و دوست نداشتم این احساس رو به اون شکل تجربه کنم.
Stand, believe. پشیمونم و خستم اگه عهدی شکستم، آخه مستی تو هستم اگه مجرم و مستم، همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیرم و میخونیم سر ساقی سلامت.
سی سالم بکنم بود، دقیقا یادمه اگر اشتباه نکنم، فکر کردم اگه من یه ازدواج بکنم کلا مشکلم حل میشه، مشکل من فقط با یه ازدواج حل میشه. اینا توهمی هست که تو ذهنمه، کلا من یه پسرم، هیچ مشکلی هم ندارم. دائم داشتم خودم رو گول میزدم. به هر حال کم سال 92 بود من ازدواج کردم. طرف مقابلم رو اصلا دوست نداشتم، 1% هم دوست نداشتم. ازدواج با این امید کردم که بخوام از این شرط خارج بشم، این احساس رو تو خودم بکشم، از بین ببرم. یه هفته بیش از ازدواجمون نگذشته بود که من خیلی پشیمون شده بودم و راهی هم نداشتم، نه راه پس داشتم نه راه پیش داشتم. دنبال بهانه‌ای میگشتم که جدا بشم. خلاصا نمیدونم، خدا خواست بهانش هم جور شد، چون من بیکار بودم و یه شغل ثابتی هم نداشتم. به خاطر همین شغلم، به خاطر همین مسائل مالی خیلی درگیری داشتم، به خصوص بیشتر تو رفتارهای خودم. یادم به من میگفت تو چرا نمیاد تو جمع مردا صحبت نمی کنی؟ چرا یه چیزی بهت میگم سر گریه میکنی؟ خب یه سری چیزا رو تو من میدید. من واقعا یه مرد نبودم، داشتم عدای یک مرد رو در می بردم، داشتم سالیان سال خودم رو گول می زدم.
متاسفانه این تصمیمیه که خیلی از افراد تحت فشار خانوادگی، اجتماعی، مذهبی و قانونی ممکنه بگیرن، به این امید که خودشون و یا هویت جنسی و جنسیتیشون رو تغییر بدن. خیلی از مواقع فرد در مراجعه به یک روانشناس و یا مشاور ناآگاه هم با این پیشنهاد روبرو میشه، اینکه اگر ازدواج کنی یا با جنس و جنسیت متفاوت با خودت ارتباط داشته باشی میتونی خودت رو تغییر بدی و به این طریق به اصطلاح میخوان که گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی فرد رو درمان کنن.
این ازدواج ما به 2-3 ماه بیشتر نکشید که جدا شدیم. پدرم که تمام راه ها رو رفته بود و آخرین تیر خلاصم که زده بود ازدواج بود، دید نه من با ازدواجم درست نشدم. اشتباه نکنم سال 92 بود دیگه، پاییز بود، پدرم من از خونه بیرون کرد. اون موقع من یادمه پاییزم بود، کل دارایی پول من 20,000 تومن بود، هیچی نداشته. بیرونم که رفتم تهران، یادمه مترو سواشم تهران که رسیدم، مترو سواشم رفتم قیطریه.
ادامه داستان مهسا رو میتونید در برنامه بعد بشنوید. پس در برنامه بعد که دوباره با هم باشیم، مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین و لحظه هاتون رو زندگی کنید.